بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رژیم، جلسه 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
الله صلی الله علیه و آله.
و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دهه گذشته بحثی رو محضر عزیزان و دوستان داشتیم با محوریت شیطان و مباحثی رو عرض کردیم. یک فصل از مطالب رو مرور کردیم در مورد این که شیطان توی این هستی جایگاهش کجاست، یا تعبیری که ازش شد به لوکیشن شیطان. عرض شد که توی درگیری با دشمن مهمترین چیز اینه که آدم بدونه این دشمن الان کجاست، کجا رو من باید هدف بگیرم و از کجا به من تیراندازی میکنه و کدوم مسیرها رو میخواد مسدود بکنه که من تو اون مسیر قرار نگیرم. این دهه به لطف خدا محضر دوستان و عزیزانمون هستیم و انشالله بحث رو توی یک فصل جدیدی ارائه خواهیم داد. دهه بعدی هم باز جای دیگری انشالله بحث رو در فصل دیگری ادامه خواهیم داد و شاید دهه آخر سفر هم باز اگر حیاتی باشه باز فصل دیگری از بحث رو جای دیگری ادامه بدیم. این مکان البته برای ما یادآور خاطرات بسیاری است و ما یه علاقه خاصی به این مکان داریم از جهات مختلف. مدرسه تعالی از اینجا متولد شد، در اینجا متولد شد و این فعالیت هایی که شکل گرفت توسط دوستان و عزیزانی بود که اینجا حمایت کردند و اون موقع هنوز به این شکل ساخته نشده بود. 2 سال قبل تابستان طبقه بالای اینجا فعالیت های این مدرسه آغاز شد و قبل از اون هم خاطرات اون مباحث شهرشناس قبل از کرونا که اینجا با دوستان داشتیم و بنده خودم خاطر انگیزترین مباحثی که برای خودم بارها به دوستان عرض کردم که حالا دوستانی میگن مثلا فلان بحث خیلی مثلا خاطر انگیزه یا فلان بحث، میگن برای خودم خاطر انگیزترین مباحث اون مباحث شهرشناس و امیرالمومنین علیه السلام بود و فرصتی بود که ما بتونیم از این ذات مقدس دم بزنیم. خدای متعال اجازه داده بود نام مطهر و مقدسش بر زبان ما جاری بشه و اینجا دوباره یادآوری شد برای ما این خاطرات و اون ایام. خدا رو شکر میکنیم که روزهای سخت کرونا رو پشت سر گذاشتیم. البته گویا یادمون رفته این روزها رو، اون روزهای کرونا تلویزیون الهی از اومال بلا پخش میکرد، هر شبکه ای میزدی، هر ساعتی قبل هر خبری بعد هر خبری، دیگه مثل که پخش نمیکنن دیگه، الهی لا از اومال بلا و تموم شد دیگه کرونا و اینا، برگشتیم به روال طبیعی زندگیمون، دور هم جمعیم و نه محدودیتی و نه خیابنا رو بستن نه جریمه میکنن، مجلس روزه رو همونجور که دوست داریم برگزار میکنیم و از اون فضای کرونا در اومدیم. خدا کنه که یادمون نره همیشه محتاجیم و گرفتاریم. اون روزهای سخت کرونا با همه تلخی هایی که داشت، که یادم همین جلسه در اون اصل قضایای کرونا واقع شد، میلاد امیرالمومنین بود و دوستان سال 98 بحث بود که جلسه رو برگزار کنیم یا نه. البته ما خاطراتمون از اینجا زیاده، روز مراسم تشییع حاج قاسم هم یادمه، از مراسم باز اومدیم همینجا جلسه داشتیم، ایام فاطمیه بود و خاطرات بالاخره اینجا زیاد داریم توی این جلسه. البته الحمدلله فضاش عوض شده، فضای جدید و باصفایی شده، بهتر از گذشته و ایشالله اون تلخی های روزهای کرونا دیگه بر نگرده، ولی اون تذکراتی که ما تو روزهای کرونا داشتیم و حال و هوایی که داشتیم ایشالله از دست نره. اون حال و هوا، حال و هوای خوبی بود. مجلس میلاد امیرالمومنین اینجا برگزار کردیم، دوستان مونده بودن جلسه رو برگزار کنیم نکنیم، دیگه اون آخرین جلساتی بود که، یا شاید آخرین جلسه حضوری بود که اینجا برگزار شد و بعدش دیگه یکی دو جلسه اینجا تنها برگزار کردیم. بعد دیگه اصلا جای جلسه و فضای جلسه و اینها عوض شد و دیگه باب جلسات دوربینی و ضبطی و اینها از همونجا باز شد که یک باب جدیدی بود توی فضای سخنرانی و جلسات. ما هم بد عادت کرد و مدت‌ها گذشت ما دوباره بتونیم برگردیم به فضای منبر و سخنرانی. فضای تک و تنها و خلوت و اینها پیش آمد و البته هنوزم که هنوزه ما دوست داریم جلسات بینابین باشه، یعنی خیلی باب فضای منبر و اینها رو باز نکردیم، لذا تبلیغات جلسه و اینها انجام نمیشه فعلا روی جهات مختلفی. همین فضای صمیمی خلوت، حالا مجلس امام حسین که همیشه خوب شلوغ باشه، ولی الحمدلله مجلس شلوغ زیاد، حالا یه جایی هم یه کمی خلوت باشه، بشینیم جدیتر با هم گفتگو بکنیم، انشاءالله مورد توجه واقع بشه. بحثی که این دهه خواهیم داشت ادامه همون مباحث شیطان خواهد بود در یک فضای دیگری. ما انشاءالله از دعای 17 صحیفه سجادیه استفاده خواهیم کرد شب‌های آینده و امام سجاد علیه السلام خیلی قریب واقع شدن و امامی هن که هم میلادشون هم شهادتشون هر دو تحت شعاع امام حسین علیه السلام واقع شده، حق این امام بزرگوار ادا نمیشه. دهه سجادیه هم ما نداریم، من نشینم تا حالا تو عمرم دهه سجادیه، دهه صادقیه، باقریه، اینا کاظمیه، اینا همه چی داریم، دهه سجادیه نداریم. و میلاد امام سجاد پنجم شعبان بعد میلاد امام حسین، شهادت امام سجاد هم یک قول 12 محرم یک قول 25 محرم، هر دوش تو فضای محرم گم شده. اگر موافق باشید از باب احساس دین و ابراز علاقه محضر امام سجاد علیه السلام، ما البته نمیخوایم باب دهه‌گیری و اینها رو باز بکنیم، خودش دهه هست دیگه الحمدلله، محرم سفر هر کدومش یه دهه برپا هست، نمیخواد ما دهه بسازیم. این دهه سوم رو بنا بذاریم به عنوان دهه سجادیه، عرض ارادت بکنیم به امام سجاد علیه السلام و متمرکز بشیم بر معارفی که از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده. صحیفه سجادیه دریای بیکرانی واقعا از معارف و متاسفانه خیلی جایی توی فرهنگ عمومی ما و جلسات عمومی اون خیلی نداره و مطالب صحیفه سجادیه و مطالبی که از امام سجاد علیه السلام رسیده خیلی بین ماها بازار گرمی متاسفانه نداره. دعای 17 صحیفه سجادیه در باب پناه بردن امام سجاد علیه السلام از شیطان به خدا، دعای استعاذه است. مطالب عجیب و غریبی هم داره. قطعا در یک دهه ما نمیتونیم بحث این دعا رو مطرح بکنیم. لااقل 4-5 دهه لازم داره این دعای شریف، 50 جلسه 60 جلسه، تازه اون موقع هم مطالبش به صورت کامل بیان نمیشه، ولی یه مروری لااقل بر این دعای 17 هم صورت میگیره. امشب نکات رو میخوام عرض بکنم به عنوان مقدمه‌ای باز برای این فصل دوم و انشالله فردا شب به عنایت الهی و به مدد قدسی امام سجاد ارواح نافدا انشالله وارد بحث این دعا بشیم. شهادت امام سجاد علیه السلام رو در این دهه داریم، ایام شهادتشونه، قبل شهادت و بعد شهادت، و ایام عزا و مصیبت واقعی امام سجاد این ایام. یعنی اصلا این دهه دهه سجادیه هست، اصلا لازم نیست ما اسمشو دهه سجادیه بذاریم، برای اینکه این دهه حرکت امام سجاد علیه السلام از کوفه به شام، 10 روزی است که حضرت در مسیر شامن و پایان این دهه ورود این زوات مقدسه به شامه و حضرت فرمود سخت‌ترین جا بر من شام بود و سخت‌ترین مصیبت شام بود. مطلبی که میخوام عرض بکنم، یک بخشش برمیگره به بحث دهه اول که نسبت شیطان با کربلا بود، و یک بخش دیگرش برمیگرده به جایگاه شیطان در زشتی ها و خرابی ها و پلیدی های این عالم. اساساً تمام بدی ها، زشتی ها، آسیب ها، کجی ها، همه مشکلات بازگشتش به شیطانه. این نکته کلیدی است، باید بهش توجه کرد. البته بحث یک مبانی علمی داره که خب طرحش تو این جلسه خیلی جایی نداره، جلسات تخصصی میخواد. باید جایگاه شیطان از جهت وجود شناسی کار بشه. مباحثی که علما مطرح کردن بحثای بسیار دقیقی است. جناب ملا صدر رضوان الله تعالی علیه مطالب بی‌نظیری دارند در مورد شیطان که واقعا حیرت انگیز و وجداوره. اگر اون مباحث رو میشد توی جلسات عمومی گفت، که نمیشه متاسفانه، میدیدید که چقدر معارف ما عمیقه و چقدر این معارف زلال و نابه. ولی حالا سعی میشه که توی یک، به قول امروزی ها، یک اشل پایین تری یه مروری بر اون مطلب داشته باشیم. جناب ملا صدر شیطان رو نماد وهم در این عالم میدونه و روی همین بحث میکنه. مطالبی هست که خب بحثای تخصصی است. اول تفسیر خودش هم که شروع میکنه بحثای در مورد شیطان و استعاذه داره که اونم خودش بحث مفصلی است و کلاس درس میخواد و گفتگو میخواد. چکیده بحث، خلاصه بحث اینه: همه بدی ها و زشتی ها به شیطان برمیگرده. البته شیطان لزوماً یک جن مادی مثلا دنیایی نیست. شیطان مفهوم وسیعی است، فراگیره. هر موجود زشتی، هر موجود بی بهره از حقیقتی، هر موجود بی بهره از نور و بی بهره از فایده‌ای، به این میگن شیطان. دیگه بحث رو داریم ساده میکنیم، وگرنه بحث بسیار دقیق و تخصصی است. هر موجودی که از نور، نفع، فایده، خاصیت بی بهره است، به این میگن شیطان. این دلو رو، این سطل آب رو وقتی میندازن توی چاه و دور میشه از اون مبدأ، به این میگن شطنه. شیطان از ماده شطنه، این سطلی که پرت شده تو آخرین نقطه‌ای که دورترین نقطه‌ای که از اون مبدأ خودشه. خیلی تعبیر لطیفیه. این سطل آب مبدأش، جای اصلیش روی چاه دیگه. شما پرتش میکنی دورترین جای ممکن. این وقتی پرت میکنن تو دورترین جا میگن شطانه، به این میگن شیطان. چیزی که تو دورترین نقطه است از مرکز خودش، درست شد؟ این معنا، این شیطان. به همه موجوداتی که این شکلی هست شیطان گفته میشه. مفهوم بسیار فراگیر و وسیعیه. یک بحثیست. حالا متاسفانه بعضی وقتا آدم حرفایی رو میشنوه، بعضن هم اهل علمن، ولی باید گفت اهل علم کم سواد. حالا یه عزیزی مثلا تو فضای تاریخی یک تسلطی داره، بعد میاد تو مباحث دیگر هم نظر میده، خرابکاری میشه، سوژه خنده میشه و زبونهایی رو باز میکنه. یه بحثی حالا هست، بعضی ها مطرح کردن در مورد این که آقا این کلمه میکروب و شیطان و اینها، این مثلا چیزهای مندرآوردیه. بعد مثلا زمان پیغمبر مردم از میکروب سر در نمی آوردن. این چیزهایی که توی عموم هم زیاد آدم میشنوه، وقتی از اهل علم میشنوه تعجب میکنه. مثلا زمان پیغمبر مردم از میکروب سر در نمی آوردن، حضرت میخواستن بگن این میکروب داره، میفهمدن شیطان داره. مثلا میگفتن سیبیلاتون رو کوتاه کنید، سیبیل اگه بلند باشه شیطان زیر این سیبیلا جمع شده. روایت زیاد داریم. موی زیر بغل رو بزنید، محل جمع شدن شیطانه. این کوزه‌ای که آب میخورید سرش رو ببندید تا شیطان توش نره. یه عده خیلی دیگه فضای روشن فکریشون خیلی زده بالا، گفتن که اینا مردم چون بی سواد بودن اون دوره، پیغمبر این شکلی با اینا صحبت میکرد. خب این اگه بی سواد بودن و قابل این شکلی صحبت کنن که تو همه مسائل با این شکلی صحبت میکردن. این همه معارف عجیب و غریب، دقایق علمی در قرآن، در روایات ماست که مردم اون زمان قطعا نمیفهمیدن. الانیا خود خود دارن میفهمن. اصلا این چه حرفیه واقعا؟ این اصلا توهین به پیغمبره، این تمسخر پیغمبر. اونا نمیفهمیدن، پیغمبر که میفهمیده. و بعد چی داره میگه شیطان؟ میکروب واقعا شیطانه. کدوم شیطان؟ همون شیطانی که به حضرت آدم سجده نکرد؟ نه عزیز من، اون شیطان یک مفهوم عام و وسیعیه با همه زیر مجموعش. حضرت آدم هم یک مفهوم عام و وسیعه. ما شخص حضرت آدم رو داریم، ولی دعوا بین ابلیس و آدم نبوده. این از اون مطالب فوق‌العاده است که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مطرح میکنه و از آیات قرآن استفاده میکنه. یک آیه بسیار عجیب و غریب ما در قرآن داریم، میفرماید خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خیلی این آیه عجیبیه. ما از کنار این آیات ساده رد میشیم اگه اصلا بخونیمش. میفرماید همه تونو خلق کردم، همه تونو صورت دادم، بعد به ملائکه گفتم به آدم سجده کنید. علامه طباطبایی از این آیه استفاده میکنه که سجده به شخص آدم نبوده، به آدمیت بوده. بحث سر آدم نیست. و از نهج البلاغه کلام امیرالمومنین استفاده میکنه، اونجا حضرت میفرمایند که ابلیس و جنودش سجده نکردن. بحث ابلیس نیست، تمام سپاه شیطان. و این یک گزارش از باطن عالم، مثل دنیا نیستش که زمان داشته باشه شما بگی کی، بعد بگیم یه روزی بود گذشت. این تو باطن عالمه. باطن عالم، عالم مجردات زمان نداره. ببخشید اگه یکم این بحث داره تخصصی میشه، عرض کردم بحث به شدت از بحث تخصصی پایین اومده، وگرنه بحث تخصصی چه بحث کاملا مجزایی میشه. سعی شده که به عنایت الهی، به عنایت امام سجاد علیه السلام، ان شاءالله بحث ساده ای باشه که عمومی باشه، برای همه قابل فهم باشه. عالم مجردات زمان نداره که شما بگی کی خدا به ملائکه گفت سجده کنید. مثلا دوشنبه بود یا سه شنبه بود، بعد بگیم خب شیطان سجده نکرد. خب الان تموم شد دیگه، دوشنبه بهش گفتن سجده کن، سجده نکرد. عالم مجردات که زمان نداره، که عالم مجردات همیشه زنده است. این فرمان سجده به ملائکه فرمان همیشگی است، زمان نداره. همیشه ملائکه بعد در سجده نسبت به حضرت آدم، نسبت به آدمیت. همیشه شیطان و جنودش، شیطان و سپاهش در حال تمرد از سجده است. این اتفاق، اتفاق همیشگی است، همه جایی است، مال باطن عالمه، حقیقت ثابت در این عالمه. هر موجودی که آسیب برای آدم و آدمیت، آزار میده، فایده نداره، ضرر میرسونه، اذیت میکنه، خطر ایجاد میکنه، همه این موجودات تحت این عنوان عام قرار میگیرن. عنوان چی؟ همه بفرمایید؟ شیطان. این حقیقت باطنیشه. صورت ظاهریش تو این دنیا چیزهای فراوانی است. یکی از مصادیقش تو این دنیا چی آقا؟ میکروبه. مطلب بسیار عمیق و فوق‌العاده است. اینی که پیغمبر فرمود شیطان جمع میشه، نه اینکه اینجا من دارم یه چیزی میگم شما از شیطان میترسین، از لولو میترسین، میگم نکن لولو میاد، که مثلا شما که میکروب که حالیت نمیشه که، من شیطان میگم که شما از ترس شیطان در اینو صفت ببندین. نه آقا، خود شیطانه، همه میکروب های عالم تحت مدیریت شیطانه. یک بحث فوق‌العاده است، جای چندین جلسه گفتگو داره. آیه‌ای در قرآن داریم، یک جلسه بنده تو دهه قبل عرض کردم، علامه طباطبایی قائلن که شیطان به روح اولیاء خدا و مخلصین راه نداره، ولی به جسمشون راه داره، به جسمشون میتونه آسیب بزنه. آیه‌ای در قرآن داریم به نقل از حضرت ایوب علیه السلام در سوره صاد، امشب شب جمعه، از سوره صاد وارد شده در شب جمعه. حضرت ایوب علیه السلام مشکلات فراوانی پیدا کرد، خدا رحمت کنه مرحوم سلحشور عزیز رو، ایشون ساخته بود فیلم حضرت ایوب رو، تازگی هم دیدم شبکه قرآن داشت پخش میکرد مجدد. گرفتاری سنگینی پیدا کرد، بیماری های عجیبی پیدا کرد و همسرش هم رو رها کرد. همسرش طبق نقل های تاریخی دختر از یوسف بود، از ایوب داماد از یوسف میشد. گرفتاری های سنگینی پیدا کرد، همه رو رها کردن، مردم کوچه و خیابون بیماری های عجیب و غریبی پیدا کرد. خودش وقتی تحلیل کرد این قضیه رو، قرآن از اون نقل میکنه، خطاب به خدای متعال گفتش که مسنی الشیطان به نصب و عذاب، شیطان با من تماس پیدا کرده، منو به سختی و عذاب انداخته. این بیماری ها و رنج ها و گرفتاری های من از شیطانه. برخی از علما اهل فن، اهل دقت بحث کردن، خود علامه طباطبایی رو این آیه بحث کرده، از همین آیات هم استفاده میکنه که شیطان میتونه به جسم اولیاء خدا، به انبیا حتی آسیب بزنه. ولی بحث قشنگی که برخی کردن اینه که یکی از معانی که اینجا میتونه این آیه داشته باشه همین میکروبه، میکروبیه که به تن اولیاء خدا راه پیدا میکنه. این مصداق آسیب شیطان به اولیاء خداست، مصداق آسیب شیطان به جسم اولیاء خداست. میکروب ریشش از شیطانه، برای اینکه یک موجود مضره، یک موجود بیخاصیته، بیفایده است، ضرر زننده است. شیطان مظهر مضل، مظهر مضر هر چه که در این عالم زلالت، گمراهی، آسیب، خطاست از شیطانه. آیات قرآن مطالب عجیبی در این زمینه داره، می‌فرماید هر چی فراموشی و حواس پرتی از شیطانه، و ما انسانی الا شیطان ان اذکره. شیطان باعث میشه یه چیزایی فراموش کنی. حضرت یوشع با حضرت موسی، که یوشع وصی حضرت موسی بود، در سوره مبارکه کهف بنا شد برن ملاقات حضرت خضر علیهم السلام، بنابراین شد که محل ملاقات رو، اون موقع جی پی اس نبود، اینا این شکلی تشخیص میدادن، هر جا که این ماهی زنده شد، با الانیا فرق میکردن، یه ماهی توی زنبیل و سبد داشتن، ماهی مرده، قرار شد هر جا که این ماهی زنده شد بفهمن که محل ملاقات با حضرت خضر اونجاست. خیلی هم چیز عجیبی هم هست، چون خضر نماد حیات بود، از ماء الحیات خورده بود، از آب حیات خورده بود، و از هر جا که رد میشد سبز میشد، برای همین بهش میگفتن خضر. گنبد خضرا شنیدید؟ به گنبد سبز میگن گنبد خضرا. حضرت خضر رو بهش میگن خضر، از هر جایی که رد میشد سرسبز میشد، زنده میکرد. جایی که او بود علامتش این بود که ماهی مرده که برسه زنده میشه. الان میدونید که حضرت خضر در محضر امام زمان مستقرن و دربان امام زمانه، و طبق روایت امام رضا علیه السلام مونس امام زمان در دوران غیبت. علامت این ملاقات این بود ماهی زنده میشه. رسیدند به اون نقطه که مجمع البحرین بود، ماهی زنده شد، حضرت موسی متوجه نشد، یوشع متوجه شد، و یادش رفت به حضرت موسی بگه، چون قرار به حضرت موسی خبر بده هر وقت ماهی زنده شد تو آب افتاد حرکت کرد، به موسی بگه که آقا این اینجا زنده شد. مسافت طولانی رو رد شدن. حضرت موسی علیه السلام به یوشع فرمود، مسیر طولانی رفته بودن، خسته و کوفته، شب بود، برای استراحت توقف کردن، فرمود آتنا قضاءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. خب قضا رو بردار بیار، خیلی خسته شدیم. این یهو رفت که قضا رو تو زنبیل بیاره، یادش اومد که آقا ماهی مرده زنده شد. گفت اوه اوه آقا یه چیزی بگم، الان یادم افتاد، ماهی اون چند کیلومتر عقب تر که بودیم افتاد تو آب زنده شد. یادم رفت بهت بگم. یادم رفت رو با چه تعبیری به کار برد؟ نگفت یادم رفت، گفت و ما انسانی الا شیطان ان اذکره. شیطون باعث شد یادم بره بهت بگم. شیطون حواسمو پرت کرد که بهت خبر بدم. البته این امتحان حضرت موسی بود، خدای متعال ببینه چقدر تشنه است. ما گاهی یه استاد اخلاق میخوایم، یه فهم میکنیم، یه پیام میدیم، اونم باید کتبسته بیاد پشت در دست و پامونو ببوسه. بعد سالها بدوییم. حضرت موساش شب خسته، گرسنه، تشنه، چندین کیلومتر رو مسیری که رفته بود و دوباره برگشت برای ملاقات حضرت خضر. ما یه پیام میدیم جواب ندن، پیام دوم فوشه. حق و ناس نیست انگارا. حضرت موسی نگفت حق و ناس نیست، تازه اونم برخوردی که حضرت خضر باهاش کرد. اما اول گفت حرف نداریم اینجا، سوال مال نداریم، هرچی توضیح لازم باشه خودم میدم. سوال اولو کرد حضرت خضر، بهش توپی، سوال دوم توپی، سوال سوم آقا التماس دعا، بای بای، دیگه تموم شد، دیگه هم ندیدش. تا آخر عمرم حسرت خورد حضرت موسی که این استاد رو از دست داد. تعبیری که به کار برد اینه. چند جا البته در قرآن این تعبیر اومده، و اما ینسین نکش شیطان. میگه گاهی تو جمع میشینین، حرفایی میشه، علما، بزرگان، معارف اینها رو مسخره میکنن. تو این مجالس نشینید، اگرم یادت رفت، حواست پرت شد، هر وقت حواست جمع شد پاشو برو، فلا تقعد بعد الذکر. ولی با چه تعبیری میگه؟ نمیگه حواست پرت شد، میگه اما ینسین نکش شیطان، اگه شیطون حواستو پرت کرد. چون هرچی حواس پرتیه از شیطانه، هرچی حواس جمعیه از خداست. حواس جمعی نوره، حواس پرتی ظلمته. اون مبدأ ظلمت در این عالم شیطانه، اون سایه و اون حجاب بزرگی که مانع میشه از این که خلائق خدا رو ببینن، نور معرفت، نور ایمان، نور توحید بهشون بتابه، شیطانه، ابلیسه. نحنو اصل کل خیر و اعدا اونا اصل کل شر. فهمون ریشه همه خوبی ها ما اهل بیتیم. انذکر الخیر در زیارت جامعه میخونید، انذکر الخیر بگشیه کنتو، بقیهش اولهو و آخرهو و اصلهو و فرعهو و معدنهو و مأواهو و منتها. هر خیری از شماست، به شماست، با شماست، معدن شمایید، اصل شمایید، فرع شمایید، ریشه همه خوبی ها شمایید، ریشه همه خوشی ها، همه جذابیت ها شمایید. از اون طرف ریشه همه آلودگی ها، بدی ها، زشتی ها کیه؟ دشمنان اهل بیت. و سرچشمه دشمنی با اهل بیت و سرچشمه دشمنان اهل بیت کیه؟ ابلیسه. دشمنان اهل بیت همه با یک عنوان معنا پیدا میکنن. با کدوم عنوان؟ عنوان شیطان. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. دشمنان انبیا رو در این آیه سوره مارکه انعام میفهمد همشون شیطانه. انسان باشن شیطان انسی هن. جن باشن شیطان جنی هن. هر آنچه که در این عالم بروز پیدا کنه، آسیب باشه، ویروس، میکروب، باکتریه، همه اینها تجلیات شیاطین هن. اینا شیطان هن. خودش شیطان. اونی که آسیب میزنه به انسان، هر حیوانی که درندگی داره، آسیب داره، خود اون حیوان یک جلوه از شیاطینه، آسیب داره برای انسان. اینا روایات فراوانی داره، بحث مفصلی داره که حالا نمیخوام واردش بشم. مبدأ همه بدی‌ها، همه قفلت‌ها، همه فراموشی‌ها، همه آسیب‌ها، همه خطرات شیطان. جالبه یه روایتی داریم از حضرت خضر که امیرالمومنین علیه السلام داشت سخنرانی می‌کرد، یه کسی تو مجلس پاشو سوال پرسید. ظاهراً حالا چون اینجا منتسب به امیرالمومنین علیه السلامه عرض بکنم روایتو اینجا، ظاهراً جز اون مواردی بوده که حضرت تو سخنی اعلام کردن سلونی قبل ان تفقدونی. چون میدونی نه قبل امیرالمومنین کسی این جمله رو گفت نه بعد امیرالمومنین. جمله اختصاصی فقط امام صادق علیه السلام توی یه مجلسی فرمودن من برای اینکه به شما بگم من نوه او هستم، منم جمله او رو تکرار میکنم، مگر نه اهل بیت هم ادب میکردن از اینکه این جمله رو بگن. امیرالمومنین این جمله رو فرمود. خب بعضی وقتا مطالب عجیب و غریبی از این جماعت کودن چیزهایی میپرسن از امیرالمومنین، مسائل بی ربط، مشمئز کننده. ولی یه وقت حضرت خب خیلی میفهمون اینو، کسی هم سوال نمیکرد. یه وقت حضرت اینو فرمودن، یه کسی تو مجلس بلند شد گفت من سوال دارم. سه تا سوال پرسید. امیرالمومنین امام حسن مجتبی رو نشون دادن، فرمودن شما سوالات تو از ایشون بپرس. سوالاشو پرسید، امام حسن جواب دادن. وقتی رفت حضرت فرمودن که شناختی داشت؟ گفتن نه. فرمود این برادرم خضر بود، شما که سوال نداشتید، ایشون پاشد سوال کرد. سه تا سوال پرسید ایشون. یکیش این بود که چی میشه که آدم بعضی چیزها رو فراموش میکنه بعد به یادش میاد؟ امام حسن مجتبی فرمودن که فراموشی یک پرده ایه که میفته بین انسان و اون معلومش. تا وقتی که اون معلوم زیر نوره بهش توجه داری، میبینیش، میابیش، این میشه توجه، ذکر. اگه افتاد تو حجاب این میشه قفلت، این میشه نسیان، میشه فراموشی. این یک پرده است، یک ظلمت. بعد فرمود ذکر خدا که بگی این پرده کنار میره. لذا داریم که وقتی فراموش میکنیم به پیشونی بزنین، مثلا بسم الله بگین، صلوات بفرستین و خیلی هم جواب میده. به قول جوان ها جوابه. به پیشونی که میزنی یه صلوات که میفرستی، یه بسم الله که میگی، یهو میبینی مطلب برمیگرده. حضرت خضر هم پرسید، گفت چرا وقتی ما ذکر میگیم مطلب یادمون میاد؟ امام حسن فرمودن که برای اینکه نور میفته، پرده کنار میره، نور میاد. نسیان محصول ظلمته، محصول تاریکیه. مبدأ ظلمت، ریشه ظلمت تو این عالم کیه؟ شیطان، ابلیسه. و همیشه با نور درگیره، میخواد سایه کنه. دهه اول عرض کردم منبع نور توی این کره زمین کجاست؟ دوستانی که بودن یا شنیدن کجاست منبع نور؟ بله؟ کربلا. خب معلوم شد که شما فراموش کردید ظلمت افتاده و یه صلوات بفرسته. منبع نور تو این عالم، توی دنیا، البته در بهشت هم همینه. منبع نور در بهشت هم اهل بیتن، انوار مقدس حضرات معصومینه. بهشت با نور اینها روشنه، با حقیقت اینها روشنه، همه هستی با نور اینها روشنه. مثلا نورهی کمشکاتن فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه، این آیه معروف سوره نور تطبیق دادن به اهل بیت. تک تک این 14 معصوم رو مستاقی از این نور تو این عالم دونستن. شیطان میاد حجاب میکنه، سایه میکنه، فاصله بندازه. امام حسین مصباح خداست، چراغ روشنه، روشنی بخشه، زنده میکنه. شیطان میاد این وسط خراب کنه. بعد عرض کردم میکروب یک جلوه ای از شیطانه توی بستر عالم ماده. مقابلش از اهل بیت عصمت هم جلوه ای توی این عالمه. تربت مقدسشون، تربت تمام اهل بیت شفاه. ولی در مورد معصومینه، این مطلبیه که تو کامل الزیارات روایتش اومده و علما حاشیه زدن این مطلب رو، فرمودن روایتشو دارم حالا اگه فرصت بشه میخونم براتون. امام صادق علیه السلام فرمودن تربت پیغمبر شفاست، تربت امیرالمومنین شفاست. گفتن خب آقا اونا که خوردنش جایز نیست. علما حاشیه زدن گفتن مسح شفاست، دست کنی به سر و صورت بمالی، به تنت بمالی. یه تربته که میشه خورد، اون فقط تربت امام حسین علیه السلام، بقیه تربت ها رو نمیشه خورد. و این تربت شفاست، خیلی چیز عجیبیست. اگر اون طرف شیاطین تو این عالم جلوه میکنن در قالب میکروب و آسیب میزنن، اینجا اهل بیت تو بستر ماده جلوه میکنن در قالب تربت و شفا میدن. لذا تربت امام حسین علیه السلام شفاست. این همون نوره، اون همون ظلمته که منتشر میشه، اختلال ایجاد میکنه، آسیب میزنه. این همون نوره که منتشر میشه، درمان میکنه، تطهیر میکنه، پاک میکنه. البته هر کدومم شرایط خودش رو داره، اینجور نیست که هر بیماری، البته تو روایت ما میدونید گفتن که درمان همه بیماری هاست تربت امام حسین علیه السلام، ولی شروطی داره، شرایطی داره. همین روایت که میخوام براتون بخونم، حضرت فرمودن که شیاطین میان آسیب میزنن به تربت و نمیذارن تربت اثرگذار بشه. تربت به خودی خود شفاست. این درگیری شیاطین تو همه ابعاده، حالا یا منظور باز دوباره میکروبه که میاد به تربت آسیب میزنه، یا خود شیاطینن. البته حضرت تو روایت تصریح میکنن که خود شیاطین میان مسح میکنن. بذارید من روایتش رو تقدیمتون بکنم و عرض امشب رو تمام بکنیم. در روایت داره که، در روایت اصلش مال کامل الزیارات، اینی که الان براتون میخونم در مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 332 از ابو حمزه سومالی هم هست این روایت. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که آقا من مکه بودم و گفتگوهایی رو نقل کرد. گفتم آقا دیدم اونجا تو مکه این اصحاب ما شیعیان یأخذون من طین الحسین علیه السلام، تربت بینشون هست استفاده میکنن، لیستشفو بهی، از تربت استفاده میکنن برای درمان. هل فی ذلک شیئون، این به جای بند این مطلب، اینا برای شفا تربت استفاده میکنن. مما یقولون من الشفا، اینی که میگن درسته؟ حضرت فرمودن یستشفا بما بینه و بین القبر، از قبر ابو عبدالله در شعاع 4 مایلی هر خاکی که برداشته بشه شفاست. و کذالک طین و قبر جدی رسول الله، خاک قبر جدم رسول الله هم شفاست، که عرض کردم علما اینجا حاشیه زدن گفتن منظور مسحشه، خوردنش نیست. و کذالک طین و قبر الحسن و علی و محمد علیهم السلام، اهل بیت رو فرمودن که، یعنی امام باقر، یعنی تربت قبر امام باقر علیه السلام هم شفاست، تربت قبر امام سجاد هم شفاست، ائمه بقیه معصومین، تربت امام رضا علیه السلام هم شفاست. فخذ منها فانها شفاء من کل سقم، وردار که از هر دردی، برای هر دردی شفاست. و جنتون مما تخاف، هرزیه در برابر چیزایی که میترسی. نکته مهم است، امام رضا علیه السلام میخواستن چیزی رو بفرستن، میترسیدن که راهزن و دزد و اینها بزنه، تربت توش میذاشتن. پیراهنی میخواستن به کسی هدیه بدن، جای ارسال بکنن، میترسیدن آسیب بهش وارد بشه، تربت میذاشتن. تربت خودش هرزه، به شرط اینکه تربتش اصل باشه. اینم یک بحثی است. تازه تربت هم اگه اصل بود، یک آدابی داری که تو این روایت داره اشاره میکنه. حضرت فرمودن ولا یعدلها شیء من الاشیاء التي یستشفى بها، هیچ کدوم از این چیزایی که باهاش شفا حاصل میشه، باهاش درمون میکنن، هیچ دارویی، هیچ عامل شفا بخشی معادل تربت امام حسین نیست، الا دعا، مگر دعا. برای اینکه دعا هم ماره ساحت ملکوته، از اونجا درمان میکنه، نوره. این اشعه درمانی رو دیدید؟ اشعه درمانی با نور ذوب میکنن اون قده رو، با نور. این اشعه درمانیه، با نور ملکوتی، با نور اهل بیت. دعا هم این شکلیه، تربت اهل بیت هم این شکلیه. بعد فرمود و انما یفسدها، البته یه چیزی خراب میکنه این تربت رو، ما یخالطها من اوعیتها. گاهی توی ظرفایی میذارن، اون ظرفه از خودش چیزایی داره، اون چیزایی که تو ظرفه به این تربته آسیب میزنه. حالا یا منظور همون میکروبه یا منظور بالاخره چیزهای دیگریست. فرمود و قلت الیقین، البته یک عامل درونی هم داره که تربت باعث شفا نمیشه، اینه که بدون یقین استفاده کنی، باور مطلق نداشته باشی به اینکه این درمان. آقا معلوم نیست، حالا نمیدونم، حالا اینو میگه، حالا خودم چی میشه، نه هیچ. حضرت فرمود اگه با این حال مصرف کنی درمان نداره. قلت الیقین لمن یعالج بها، فاما من ایقن انها له شفا، ای کسی یقین داشته باشه که این شفاه، اذا تعالج بها کفته به اذن الله، بگه آقا همین منو درمان میکنه، به اذن خدا کفایتش میکنه، همین براش بس، من غیره، اصلا داروی دیگه هم نیاز نداره، من ما یتعالج به، از داروهایی که باهاش معالجه میکنن. این تعبیر امام صادق علیه السلام داشته باشید، بحث ما متمرکز رو این کلمه است، بگم و تمام کنم. فرمود و یفسدها الشیاطین، شیاطین میان اختلال ایجاد میکنن تو تربت، و الجن من اهل الكفر، جنیان کافر هم میان اختلال ایجاد میکنن در تربت، یتمسحون بها، مسحش میکنن، دست میندازن بهش، از چرکشون وارد بشه به این، و ما تمر رو به شیئن الا شمها، و اما شیاطین و کفار الجن فانهم یحسدون ابن آدم علیها. خیلی تعبیر جالب و عجیبی. فرمود شیاطین و جنیان کافر حسادت میکنن به انسانها بابت اینکه اینا همچین ابزار معالجه‌ای دارن، تحمل نمیکنن که اینا با این درمان بشه. فیتمسحون بها فیذهب عامت و تیبها، بخش اصلی از خاصیتشو اینها میگیرن با این کارهایی که میکنن. ولا یخرج الطین من الحائر، خاکی از حائر حسینی، از این محدوده تربت برداشته نمیشه، بر نمیدارن، الا و قد استعد له ما لا یحصا منه، میریزن سرش، و انه لفی یدی صاحبها و هم یتمسحون بها، دست شماست، میریزن سرش، هی به قول تعبیر زشت ماست ولی خب کمک میکنه برای این بحث، تعبیری که ما تو فارسی عامیانه میگیم، میگیم انگولک میکنه، هی میان اینو انگولک میکنه، خرابش کنه، خاصیتشو بگیره. ولا یقدرون مع الملائکه ان یدخلوا الحائر، اگه میتونستن، اینجاش خیلی دیگه عجیبه، اینا سعی میکنن که برن اصلا تو خود حائر حسینی، از همونجا خرابش کنن، ولی ملائکه نمیذارن دیگه اونجا وارد بشن. ولو کان من التربه شیء یسلم ما اولج بهی احد الا برع من ساعته، اگه یه تربتی از شر شیاطین سالم بماند، هر مریضی که باشه همون لحظه که بخوره همون لحظه درمان میشه. این کلام امام صادق علیه السلام. فیدا اخذتها فاکنها، خب چیکار کنیم؟ فهمون اگه تربت ورداشتی، اول ببر بپوشونش، و اکثر علیها من ذکر الله، زیاد ذکر خدا بهش بخون، تو روایت دیگه داره آیت الکرسی بخون، انا انزلنا بخون، وقتی هم میخوای استفاده کنی دعا بهش بخون که این شیاطین رو دفع کنه. آقا تربت که تربت امام حسینه، باید هی دعا کنی شیاطین ازش دفع بشه، اینا میاد کارشون هم آسیبه. وقت بلغنی، بعد حضرت فهموندن که به من خبر رسه بعضی شیعیان یستخف و به خیلی تربت رو تحقیر میکنن، بعضی از اینها توی مخلات ابل، توی طویله شتر تربت رو میندازن، والبغل والهمار، زیر پای قاطر و الاغ، و فی وعاء طعام، تو ظرف غذا. و حضرت فهموندن که این کارها رو اگه بکنید چجور توقع دارین که باش درمان بشید، یکی مراقبت بکنید از این، یکی هم با یقین انجام بدید تا مداوا بشید با تربت امام حسین علیه السلام. غرض اینه که این تربت در معرض آسیب شیطان، هر چیزی که از امام حسین علیه السلام هست شیطان بهش حساس، برای اینکه نور میریزن سرش، منبع نوره، مبدع نوره، از اونجا درمانه، از اونجا همه چی درست میشه. به مجلس روزه امام حسین هم حمله میکنه، به گریه کنای امام حسین حمله میکنه، به روزه خونای امام حسین حمله میکنه، به دستا. ببینید ایام محرم که میشه چقدر جوک میسازن برای این دستا، چقدر فیلم بیرون میاد. این داره مثلا زغالو فوت میکنه، یکی زنجیرش میخوره، بعد این میخوره به سیبیلش، بعد سیبیلش میره هر روکر. شما اگه دو تا فیلم طنز از ولنتاین و چهارشنبه سوری و چهارشنبه سوری که تو آتیشن، اصلا دو تا فیلم پیدا نمیکنی که چهار نفر سوخته باشه. محرم که میشه، اینا از قبل محرم چطور شما از 10-20 روز قبل محرم جمع میشید برنامه‌ریزی میکنین؟ ابلیس هم جمع میکنه برنامه‌ریزی میکنه، میگه بچه محرم نزدیکه چیکار کنی؟ برنامه امسالتون چیه؟ به فلانی که سپردم توییت بزنه پخش کنیم، اون یکی هم گفتم مستند بسازه بی بی سی پخش کنه، خبر سه این بچه‌ها خودمون که جمع کرده، بقیه‌اش هم دیگه کار خودتون، فداتون بشم ببینم چیکار میکنیم. هیئت ها رو به جون هم بندازید، مدعا به جون سخنران بندازید، سخنران به جون مردم و همینطور. خلاصه کسی سراغ امام حسین نره، همه چی به هم بریزه. این میشه کاری که شیاطین میکنه. منبع نور، شیاطین به امام حسین علیه السلام حساسن. خستتون نکنم، معطلتون نکنم، شب جمعه است، شب اول این دهه، شب جمعه بریم کربلا که منبع نوره، نور بگیریم امشب. شب جمعه که اصلا نور کربلا یه نور دیگریست، یه قوغای دیگریست در کربلا. شب جمعه نور ملائکه، نور شهدا، نور انبیا، نور معصومین. فرمود همه حاضرن شب جمعه در کربلا و میداندار این مجلس با شکوه در شب جمعه در کربلا کیه؟ فاطمه زهراست. بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان همه را بخشید. این شب رحمت از اونجا شب رحمت شد، از ناله های مادر در کنار گودی قتلگاه. این روزه حقش اینه که دهه دوم خونده می شد، ولی حالا ما امشب این شب جمعه رو با این روزه آغاز میکنیم. میدونید خولی ملعون جزء کسانی بود که موقع شهادت امام حسین علیه السلام جزء 3-4 نفری بود که بالای سر امام حسین بودن و رقابت بود بین اینها تو اون لحظه آخر. شمر و سنان و خولی اینها رقابت داشتن در کشتن ابو عبدالله. تعبیری در روایت داره، بنده حیا میکنم اینجا بگم، اگه شب عاشورا یا ظهر عاشورا بود میگفتم که اینها چه کردن با امام حسین و سر مبارک امام حسین علیه السلام. امام صادق فرمودن، نمیخوام اذیتتون بکنم، خود این روزه به اندازه کافی روزه سنگین و تلخی هست. به هر حال به هر کیفیتی بود، خولی ملعون این سر نازنین رو در دست گرفت، شتابان، غروب بود، حرکت کرد به سمت کوفه. خب ساعتی راه بود تا کوفه، خواست برای عبیدالله ببره که پاداش بگیره. وقتی رسید دید شب، دارالاماره بسته است و کسی نیست و باید صبر کنه صبح بشه بیاره برای عبیدالله جایزش رو بگیره. گفت چیکار کنم؟ دید کاری نمیتونه بکنه، جایی نمیتونه ببره، گفت پس مجبورم ببرم خونه تا صبح مراقبت بکنم، تا صبح برای عبیدالله ببرم. برد خونه. اینجا تعابیر مقتل و روایات عجیبه، مرحوم سید دلهوف عیناً نقل کرده، سخت برام بخوام با جزئیات براتون بگم به چه کیفیتی گفتن این مقتل. فقط به صورت کلی میگم اذیت نشید خیلی. گفتید جای امن سراغ نداره، رفت در آشپزخانه و مطبخ خونش. شما شنیدید تنور خولی، ولی اونی که سید سید ابن طاووس در لحوف میگه، میگه که یا زهرا من عذر میخوام از شما، ببخشید. میگه سر رو گذاشت کف آشپز خونه، یه قابلمه روش گذاشت مخفیش کرد تحت اجان. اجان یعنی قابلمه. و رفت کنار همسرش خوابید. گفتن سحر همسرش زن مؤمنه و پاکی بود که حالا اسمش رو نوار بنت مالک نقل کردن، ایوف هم نقل کردن، انشالله هشتش با حضرت زهرا باشه این زن، که بعدن گزارش داد به مختار و مختار اومد این ملعون خولی رو گرفت و اعدامش کرد. این زن دخالت داشت. سحر پاشد حالا یا برای نماز شب یا برای نماز صبح، گفتن که اینو مرحوم مقرم میگه در مقتل الحسین، میگه که اومد دید، ببینه نور، نور، نوری که گفتن، دید یه نوری از آشپزخانه داره به آسمان میره. دو تا چیز گفت این همسر خولی، گفت وقتی بیدار شدم یکی دیدم یه نوری داره از اینجا به آسمان میره، یکی دیدم چند تا زن کنار این نور ایستادن شیون میکنن، شیون میکنن که اسم آوردن برخی از قول او، گفتن چهار زن بودن که حوا، آسیه، مریم و اصلشون فاطمه زهرا سلام الله علیها کنار این سر، این سر غریب که تن تو بیابون رها شد. کدوم شهید رو دیدید تو عالم تو طول تاریخ در مورد کدوم یکی از شهدا شنیدید با سر رو اونجور کنن که با سر نوی رسول الله کرد؟ صدای ناله این زنها رو شنید، اومد به خولی ملعون گفتش که اینجا چه خبره؟ چی کار کردی؟ گفتش که سر و صدا نکن، الان میریزن اینجا، بقیه با خبر میشن. گفت مگه چه غلطی کردی؟ گفت برات پول آوردم. گفت پول آوردی؟ چه پولی آوردی؟ گفت یه سری آوردم هم وزنش طلا بهم میده. گفت بهم بگو ببینم این سر کیه؟ گفت سر حسین. گفت کدوم حسین؟ گفت حسین ابن علی. این جمله نقل شده از این همسر با وفا و با صفا که امشب انشالله مهمون امام حسین باشه شب جمعه در کربلا. برگشت این زن با صفا و با معرفت، گفت مردای مردم میرن کار میکنن با شرافت، پول حلال میارن، تو رفتی سر نوه پیغمبر برا زنت آوردی؟ نامرد، من تا آخر عمرم سر کنار سرتو نمیذارم. سر حسین رو آوردی تو آشپزخونه خونه من پنهان کردی؟ اذیتتون نکنم. این زن با صفا و با معرفت، برگردیم به اول روزه، این زن حالا با اون حد از معرفت خودش، با اون حد از درک خودش، اینجور ناله کرد از این سر غریب. شما به من بگید مادرش باید چطور ناله کنه وقتی این سر رو هی به نیزه ها بزنه؟ منزل به منزل ببره، سنگ بهش بزنه.